بسم الله الرحمن الرحیم.
کلام در صحیح و فاسد و بحث صحیح و عام در معاملات بحث صحیح و عام جاری است یا جاری نیست، و اگر جاری شد و ملتزم شدیم به این که الفاظ معاملات موضوعا برای صحیح، آیا نتیجه چی میشه؟ همون اجمال خطاب و عدم امکان تمسک به اطلاق که در باب عبادات گفتیم در باب معاملات هم میگیم یا نه. این مجموع بحث، یعنی عنوان بحث در باب معاملات، بحث صحیح و عام در باب معاملات اولا و آخرا در این جهت بحث میشه. ما اگر بخوایم وارد بحث بشیم و چی اثر عملی نداره، چون باش در روز تعطیله، باز روزه اگر زنده موندیم به شروع شد باید برگردیم. فقط امروز به نحو اختصار یه مقدمه این مطلب که ذکر کردن صاحب کفایه اون رو متعرض میشید، بقیه مطالب باشه برای بعد. میفرمان بیدیم که اگر الفاظ عبادات، الفاظ معاملات موضوع باشند برای مسببات، بحث صحیح و عام دیگه اونجا معنا نداره. و اگر موضوع باشند برای اسباب، بحث صحیح و عام مجال داره. توضیح این مدعا، مقصودشون از این فرمایش چیه؟ میفرمایند این که بحث صحیح و عام، این که موضوع له لفظ خصوص صحیحه یا عام صحیح و فاسد، این در جاهای این بحث جاری میشه که شی در خارج دو قسم داشته باشه، یک قسم صحیح یک قسم فاسد، تا ما بحث کنیم که موضوع له خصوص این قسم صحیحه یا عام از این قسم صحیح و فاسد. اگر این دو قسم برای طبیعی شی موجود باشه در خارج، قسم صحیح و قسم فاسد، اون وقت ما بحث کنیم که موضوع له خصوص یک قسم میشه یا اینکه نه، اما از اون قسم و قسم دیگر جامع بین صحیح و عام، سج صحیح و فاسد که تعبیر از اون میکنیم به عام. موضوع بحث صحیح و عام در یه همچه جایی میشه بدیهیه دیگه، بحث این که موضوع له خصوص این قسمه یا اما از این قسم و اون قسم، این باید ما دو قسم فرض بکنیم. اگه یک جایی که دو قسم نمیشه فرض صحیح و فاسد نداره، وقتی نداره موضوع بحث صحیح و عام معنا نداره، که این کلی که درسته. میگن حالا بنابراین اگر موضوع له الفاظ معاملات مسببات باشه دیگه بحث صحیح و عام معنا نداره، چون در خارج مسبب امرش دائر بین وجود و عدم، یا هست یا نیست. مثلا در باب بیع نقل و انتقال، ملکیت بایع و مشتری، ملکیت تازه شد. اگر اسم این ملکیت که مسبب است در باب بیع، اگر بیع بخواد اسم این باشه دیگه ملکیت در خارج یه ملک فاسد یه ملک صحیح نداریم، یا ملکیت هست، یعنی اگه معامله صحیح هست، اگر معامله درسته قبولش دارن ملکیت هست، قبولش ندارن ملکیت نیست. ما ملکیت در خارج دو قسم داشته باشیم، یه ملکیت صحیحه یه ملکیت ناقصه فاسده، که دیگه نیست. یا هست ملکیت یا نیست، یعنی بعض جاها ملکیت معامله میگیم معامله تام و تمام اونجایی که ملکیت هست، معامله ناقص فاسد اونجایی که ملکیت نیست. ملکیت در خارج باشه و دو قسم داشته باشه، یعنی یه قسم صحیح کامل یه قسم ناقص که اسمش فاسد باشه، بیره ما نداریم که. وقتی ملکیت امرش دائره بین وجود عدمه و دو قسم نداره، یا هست یا نیست، اما باشه و دو قسم داشته باشه و صحیح و فاسد، تا این که بحث کنیم که موضوع له خصوص این قسم میشه یا امر از این قسم اون قسم، دو قسم نداره اصلا، معقول نیست درش دو قسم. امرش داره بین وجودم یا هست یا نیست، بودن وجودش دو قسم داشته باشه اون دیگه معقول نیست. وقتی معقول نیست، بنابراین اگر الفاظ معاملات موضوع باشن برای مسببات، نزاع صحیح و عام دیگه معنا نداره، موضوع نداره. اما بخلاف این که اگر موضوع باشن برای سبب، سبب ملکیت، هر چی سبب ملکیت رو شما فرض کنید، معاطات، عقد، هر چی میخواد باشه، این سبب ملکیت پیدا میشه، گاهی از اوقات اثر داره، این میشه سبب صحیح، گاهی اثر نداره، میشه سبب فاسد. این دو قسم داره در خارج. اگر الفاظ معاملات موضوع باشن برای اسباب، اون وقت بحث صحیح و عام معنا داره و مجالی پیدا میکنه. این مقدمه مثلا. این مقدمه رو برای چی بیان میکنم؟ که موضوع بحث صحیح و عام اینه که الفاظ موضوع باشن برای اسباب. اگر ما ملتزم شدیم برای اسبابه و ملتزم شدیم برای خصوص قسم صحیحه، اون بحث علمی که واقع شده اون بحث واقع میشه. این مقدمه رو ذکر میکنم. ما امروز خواستیم فقط توضیحی در همین مقدمه بدیم و تمام کنیم بحثو. اسباب مسببات در باب معاملات ما میتونیم طولاً سه جور مسبب فرض کنیم. سه مرتبه برای مسبب فرض کنیم. تعبیر بکنیم مسبب شخصی و بعد بیان میکنیم توضیح میدیم. مسبب نوعی و مسبب عقلایی و مسبب شرعی. اول موضوع این سه قسم رو بیان بکنیم. در باب انشاء که حقیقت انشاء چیه، این محل بحث شده. این در معانی حرفی و بحث انشاء و اخبار بیان کردیم طبعاً به صاحب کفایه که انشاء عبارت است از استعمال لفظ در معنا. شرطش هم استعمال لفظ نیست، اظهار المعنا، میخواد به لفظ باشه میخواد به فعل باشه، اظهار المعنا به دائل ایجاد. منتهاش این دائل ایجاد رو معنا کردیم طبعا لصاحب کفایه به طوری که اشکال آقایون وارد نشد. گفتیم انشاء عبارت است از اظهار معنا بدائی ان یوجد المعنا بالوجود الانشائی، و توضیح دادیم مقصود از این وجود انشائی چیه و استشهاد کردیم برای ثبوت و اعتراف جمیع همه اینا که اختلاف کردن در معنای انشاء به این وجود انشائی همه اعتراف کردن. استشهاد کردیم به بیع فضولی که در بیع فضولی همه گفتن قبل از امضا و قبل از اعتبار عقلایی رو قبول داشته باشن و صحیحش بکنن به اجازه یا صحیحش نکنن، شارع اجازه بکنه یا نکنه. در مرتبه سابق بر این بیع فضولی همه گفتن بیع موجوده، منتهاش یه چیزی باقی داره در مقام ترتب اثر و او اجازه و رضا و تیب نفس مالکه. هر وقتی که این بیع تا حالا هنوز ناقصه، یه تیب نفس که بهش خورد اثرش مترتب میشه. در بیع فضولی برای تصحیح بیع فضولی به اجازه غالبا به این بیان متمسک شدن. این بیان لازمش چیه؟ اعتراف به اینه که ما قبل از این که اون مسببات عقلاییه، ملکیت عقلاییه، چیزی شرعیه پیدا بشه، هنوز غیر از الفاظ و غیر از اون انشاء، خود انشاء که امریست متسرم و آمی الحصول موجود میشه و معدوم میشه، تمام میشه، انشاء رفت از بین، اظهار المعنا دیگه بقا نداره، استعمال لفظ در معنا بقا داره، امریست تدریجی حصول و موجود میشه و معدوم میشه. غیر از او یه چیزی داریم، یه موجودی که تعبیر از اون میکنن به بی که اسمش بی فضولیه. این بی فضول یه کاری از او صادر شده و قبول کردن که این امریست باقی. این که باقیه الفاظ که باقی نیست، که استعمال لفظ در برنامه که باقی نیست، او تموم شد، این یه چیزیست قبولش کردن و رو در وجود به لفظ وجود انشایی اشکال کردن و که این مطلب رو همه بهش اعتراف کردن. خصوص در بحث فضولی همه اینا که مناقشه کردن در این که ما وجود انشایی داشته باشیم، وجود انشایی یک چیزی باشه، این مطلب رو بهش اعتراف کردن. پس یک معنای قبل از امضای عقلایی و قبل از امضای شرعی بین این لفظ و معنا و استعمال که کار آنیست، من استعمال میکنم لفظ رو در معنا، دنبال این یه چیزی پیدا میشه که اعتراف شده به وجود این شی، این رو اسمش بهشتیم وجود انشایی. تا توضیحی که بیان کردیم این ملخص استشهادی بود که کردیم بر اون مدعا. خب این به که حاصل شد، موجود شد، به چی موجود شد؟ به این استعمال لفظ در معنا، من استعمال کردم لفظ رو در معنای به، گفتم به تو بدائی ان یتحقق هذا الشيء، همینی که اعتراف دارم به وجودش، این یه چیزی پیدا شد. بعد از اون مرحله دوم اعتبار اغلایی که گاهی بر طبق این بیعی که منشأ انشاء کرده اعتبار اغلایی گاهی بر طبقش هست، ملکیت اغلایی هست گاهی نیست. همجاهایی که نیست مثل بیع حضوری، چون اغلا هم بر غیر مالی، بیع غیر مالی حضور رو بر انشاءش اثری مترتب نمی کنند. وقتی که مالک اجازه کرد اغلا امضاش می کنند و ملکیت اغلایی هم مترتب می شه. پس یه تملیک انشایی که شیخ هم دعوا کردن بی اسم للتملیک الانشایی، این بعد از استعمال و بعد از انشا پیدا شد و امریست باقی. بعد یترتب بر او یک چیزی که ملکیت اغلاییه باشه در بعض فروض. بعد از این مرحله مرحله سومی داره که گاهی از اوقات این ملکیت اغلاییه که ثابت شده شارع هم قبول داره، بر طبقش ملکیت ثابت میکنه، گاهی قبول نداره. فرض کنید بیع قراری در عرف و پیش اغلا، این بیع قراری اشکالی نداره، اغلا ترتیب اثر میدن و ملکیت داره، اما پیش شارع قبول نیست. وقتی قرارش مرتفع شد شارع هم امضا میکنه، بیع غیر قراری بود. پس ما به این حساب سه تا مسبب داریم از مرحله خود انشاء که گذشت. یکی اون چیزی که اسمشو گذاشتیم وجود انشایی که بین اون استعمال و اعتبار اغلایی بود، که اغلا بر طبق او گاهی حکم کردن گاهی نکردن. پس یه مسبب اون مرحله است، مسبب دوم اون ملکیت اغلایی است، مسبب سوم ملکیت شرعی است. وقت ما حساب بکنیم که اگر بین اسم مسبب باشه، کدوم مسببه که لا یتصف به صحت الفساد و کدوم مسببه که یتصف به صحت الفساد. لا اشکاله که اگر ما مسبب رو همون مرحله اول، اونی که اسمش گذاشتیم وجود انشائی، اونم مسببه دیگه. اگر ما به اسم ای بود، کما اینکه شیخ میگن اسم ای، این مسبب، که این مسبب با سببش نسبت به یه مسبب آخر خودش سببه، یعنی این موضوع میشه برای او. و چون این هم مرکبه از یک سبب و مسببه، یک عقدی داریم استعمال لفظ فی المعنا داریم، یترتب بر او یک چیزی که سمیناه بالوجود الانشائی. ما گفتیم وجود انشائی کسان یک چیزی اش تعبیر کردن، این یه مسبب. خب اگه این مسبب در خارج پیدا شد، دائما هم داشت دائره بین وجود عدمه، دو قسم نداره وجودش، بلاش کار وجودش دو قسم داره، یکی مثل بیع حضوریه، این مسبب پیدا شده اثر درش مترتب نیست، یکی مثل بیع مالکه موجود میشه و غلط درش ترتیب اثر میده. پس این که دو قسم داره. پس اگر اسماء معاملات اسم مسببات شد، اما این مرحله از مسبب، این مرحله از مسبب در خارج دو قسم داره، صحیح و فاسد داره، نزاع صحیح و فاسد درش میاد، سب صحیح و عام، نزاع صحیح و عام به نجا بارد میشه. این مرحله اول. مرحله دوم از مسبب ملکیت شرعیه اغلاییه، دوم ملکیت اغلاییه. خب این بی واقع شد، اغلا هم بر طبق این تقریر کردن تملیک و تملک اغلایی هم شد. حالا در خارج دو قسم نداره، بیوع اغلایی بعضی رو شارع امضا کرده، صحیحه بعضی رو امضا نکرده، فاسده دیگه. سبیه ممیز بلا اشکال بیعش پیش اغلا جایزه و تملیک و تملک اغلایی هست، مسبب اغلایی مترتب میشه، اما حکم شرعی نیست. گاهی شارع بر این ترتیب اثر میده، گاهی ترتیب اثر یک قسم بیعه، یک شش ماه که گذشت بالغ شد به بیعش ترتیب اثر میده، اما شش ماه قبل نمیده. پس بیعه اغلایی و مسببی که مسبب اغلایی اسمشو میذاریم در خارج، باز دو قسم داره، قسم صحیح و قسم فاسد. باز اگر بیع اسم این مسبب اغلایی باشه، نه مسبب شخصی که دنبال انشا پیدا میشه که وجود انشایی اسمشو گذاشتیم، باز این هم در خارج دو قسم داره، قسم صحیح و قسم فاسد. وقتی دو قسم داشت نزاع صحیح هم میاد. بله اگر اسم اون مرحله اخیر باشه، ملکیت شرعیه، دیگه امضا هست یا نیست، شارع یه جا ملکیت گفته باشه اثر نداشته باشه، لازمش خودش ملکیت گفته و خودش اثر دار نکرده باشه، یا هست یا نیست. پس در مسببات اگر ما ادعا بکنیم که اسماء معاملات اسم مسببن، یعنی اون مسبب اولی مسبب شخصی ملکیت انشائیه، اون باشه، لذا صحیح و عام درش میاد، بحث صحیح عام میاد. میتونیم بحث کنیم که آیا خصوص قسم صحیحش موضوع لهه یا عام از صحیح قرصه. و اگر مسبب شرعی مسبب اغلایی باشه، باز چون مسبب اغلایی در خارج دو قسم داره، بحث صحیح عام در اون مجال داره. بله، اگر اسم مسبب شرعی باشه که لا احتمل هیچ کسی همچی دعوایی کرده باشه که از احتمالش باشه که بی اسم مسبب شرعی یعنی ملکیت شرعی یا تملیک و تملک شرعی باشه، چون اصل در این که ما تملیک و تملک شرعی داریم یا نداریم محل کلامه، بعد بحث بکنیم موضوع له اونه، اصل محل بحث نیست. پس اون جایی که محل بحثه و میشه بحث کرد که آیا لفظ بی موضوع است برای مسبب یا سبب، در اون جایی که میشه بحث کرد و مسلم بحثش، بله دو قسم داره این مسببات، این دو قسم اولی مسبب برای وجود انشایی و مسبب اقلایی، یعنی ملکیت اقلاییه، اینا چون در خارج دو قسم دارن، پس اگر الفاظ معاملات موضوع بر اون مسببات هم باشن، باز بحث صحیح هم میاد. بله اگر اون مرتبه اخیرش کسی احتمال دار که تملیک و تملک شرعی فقط موضوع له لفظ بی باشه، اونجا میاد که اون دیگه دو قسم نداره، اونجا بحث نمیاد. فنتیجتا سواء کان الفاظ معاملات اسما للاسباب که عقود صیغه، که بعضی ها گفتن مثل در لفظ نکاح گفتن اسم موضوع است برای خصوص صیغه عقد زواج، اسم برای ای باشه یا اسم برای مسببات باشه که کثیرا گفتن اسماء معاملات موضوع برای ایناست، بحث صحیح هم مجال داره. خب حالا که بحث صحیح هم مجال داره، اون وقت دیگه اینجا استدلال نمی کنن برای صحیح و عقد، صاحب کفایه که خیلی مختصر رفتن سر اون نتیجه بحث که اگر موضوع صحیح شد، موضوع لهش صحیح شد، آیا تمسک به اطلاق ممکنه یا ممکن نیست. ابتداعا رفتن سر اون بحث، یه بحث مفصلی که یه مقداری هم قبلا اشاره بهش کردیم در بحث مقاصد، یه مقداری اول معنای صحیحی که موضوع بحث در باب صحیح و هم در باب معاملات لفظ به موضوع برای صحیح است، مقصود از صحیح رو باید معنا کرد. خود او یه مقداری مشکله، او رو که تفسیر کردیم صحیح یه میشه گفت بحث کرده رو که موضوع له صحیح هست یا عمل صحیح و فاسد، این رو بعد از اینکه اصل موضوع رو تشریح بکنیم بعد بحث بکنیم و اختیار کنیم. اگر اختیار کردیم یا فرض کردیم موضوع برای صحیح هست، ببینیم اون بحثی که در باب عبادات گفتیم که اگر الفاظ عبادات موضوع باشند برای معانی صحیحه، نتیجش اجمال خطاب و عدم جواز تمسک به اطلاقه، آیا این بیان در باب معاملات هم میاد یا نه؟ و مهم مطلب اینه که گفتن نه، گفتن اون نتیجهی که در صحیحی در عبادات میگفتیم که اجمال خطابه، اینو در باب معاملات نخواهیم گفت. میخواد موضوع باشه برای صحیح، میخواد موضوع باشه برای عام، تمسک به اطلاق میکنیم و خطابا مجمل نیست. که مهم این بحث باب صحیح و فساد در معاملات مهمش همین بحث تمسک به اطلاقه. این انشاءالله خوب مطالعه میکنید مقدماتش و مؤخراتش رو، اگر زنده موندیم انشاءالله بعد تفصیلش رو خواهیم گفت.